You are now muted.
خب من هم سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان و حاضران. امیدوارم سال نو همه مبارک باشه و امیدوارم تعطیلات خوب و خوش گذشته باشه و امیدوارم همه سال خوبی پیش رو داشته باشد. من چون میخوام ادامه بدم و کلاس رو شروع کنم، اگر صدای من اشکالی داره، قطع و وصل میشه یا مشکلی داره به من بگید، اگر نیست که من شروع کنم بحث رو.
You are now unmuted. You are now muted.
خب بله، مثل این که میگم واضح. خب من تا جایی که یاد هلسه قبل تا اینجا خوندیم که گفتیم که نسل های خاصی یا نسل های قبل حق ندارن برای نسل های جدید تصمیم گیری کنن درباره این که به چه چیزی عقیده داشته باشن یا عقیده نداشته باشن، چه قدرت سیاسی یا مذهبی متعهد باشن یا نباشن. خب حالا به هر حال کانت خیلی صراحت داره اینجا و میگه که این کار حتی جنایت هست، جنایتی بر ضد طبیعت انسان که غرض وجودیش درست در همین پیشرفت هست. به هر حال چون کانت یک اندیشمند لیبراله و اندیشمندان لیبرال به پیروی از نهضت روشنگری معتقدن که قوای انسان، خرد انسان، به قول کانت خرد خود آیین انسان، باید که توانایی فهم خودش رو، در توانایی تعقل رو، در توانایی های ذهنی خودش رو که در واقع طبیعت در طبیعت سرشت انسان جا داده اونها رو به کار بگیره و در جهت پیشرفت ازشون استفاده کنه. اگر قرار باشه که ما یک عمر به یک سری اصول جزمی اعتقاد داشته باشیم و قرار باشه هیچ چون و چرایی درش نکنیم و بگیم همینه که هست و در حال کار ما فقط پیروی و اطاعته، خب در نتیجه ذهنمون و فهممون رو به کار نمیگیریم، در نتیجه هیچ پیشرفتی هم انجام نمیده، پیشرفت فکری که پیدا نمی کنیم، پیشرفت اخلاقی هم پیدا نمی کنیم، در نتیجه پیشرفت های دینی در جامعه و سیاست و اخلاق و علم و دانش هم به هر حال پیدا نمیشه، چون که به هر حال در جریان هستید که در دوره قرون وسطا کسایی که حتی کار علمی میکردن روی سیاره ها و ستاره ها مثال کوپرنیک و اشعه گالیله و اینها هم یا محاکمه میشدن یا از ترسشون اصلا نوشته هاشون و تحقیقاتشون رو منتشر نمیکردن. خب حالا به هر حال اون دوره گذشته، دوره روشنگری اومده، اندیشمندان لیبرال مثل هیوم، مثل کانت ظهور کردن و دیگه برای اینها قابل توجیه نیست که هر نسلی یک سری ارزش هایی رو تعریف کرد حق داشته باشه که اونها رو به نسل های بعد هم تحمیل کنه. و خب به قول کانت این غرض وجودی ما انسان ها این بوده که به هر حال پیشرفت کنیم، هم خودمون رو بهبود بدیم، فکر و اخلاق و وجود و در واقع قوای خودمون رو رشد بدیم و هم نمودش رو در بیرون ببینیم و ایجاد کنیم. و خب چیزی که دیگران یا نسل‌های قبل به ما بگن که باید صرفا سرسپردگی به یک سری گزاره‌ها و ارزش‌ها باشه، که خب این دیگه اصطلاحاً برخلاف فلسفه وجودی ما هست. پس ما برای چی به دنیا اومدیم و در نتیجه بالاخره باید انسان بودن یه معنایی داشته باشه، وگرنه چه فرقی با در واقع حیوانات دیگه‌ای داریم که میشه رامشون کرد و در واقع کاری کرد که فقط اطاعت کنن، یا مثل ماشین باشیم که فقط یه سری دستورات و عملکردهای خاصی رو اجرا کنیم و به هر حال از اون قوای دیگه‌ای که خود طبیعت، خود آفرینش، حالا هر اسمی رو که براش بذاریم، خود اون به ما عطا کرد. و اگر اینها نباشه، خب به هر حال دیگه باید نتیجه بگیریم که یه چیزی از وجود خودمون، از هستی خودمون، از دارایی‌های مادرزادی خودمون کم کردیم و خودمون ازش محروم کردیم. خب اگر نسلی هم بخواد این کارو با ما بکنه، در واقع داره در حق ما جنایت میکنه، چون که تمام قابلیت‌های ما رو داره سرکوب میکنه. برای همین خب خیلی‌ها هم میگن که مثلا فلان نسلی که 40 سال 50 سال پیش رفتن به یه قانون اساسی رأی دادن، حالا چه حقی دارن که بگن که نسل‌های بعدی هم باید به همون رفراندوم و به همون قانون اساسی پایبند باشن و راهی ندارن جز این که در واقع به اون توافقی که اون موقع شده تن. و خب به هر حال این اعتراضیه که میشه و چیز جدیدی هم نیست. به هر حال اندیشمندانی که قرنها پیش نوشتن و زندگی کردن و فکر کردن هم همین رو در واقع تاکید میکنن. میگه کانت، میگه که در ادامه میگه که بنابراین آیندگان یکسره حق دارند که چنین تصمیمی را نامشروع و گناه بشمارند و رد کنند. خب دلایلش گفت. خب آیندگانی که میانم که حق دارن که بگن که این در واقع تصمیم اشتباه بوده و هیچ در واقع تعهدی به اون نداشته باشه. بعد میگه که سنجه هر آنچه که بتواند برای مردمی به صورت قانون مقرر شود این پرسش است که آیا این مردم خود میتوانند چنین قانونی برای خود وضع کنند؟ البته چنین چیزی میتواند برای دورانی معین و کوتاه، گویی در انتظار قانونی بهتر به منظور برپا داشتن نظم ویژه‌ای شدنی باشد. خب میگه که معیار ما چیه؟ معیار ما اینه که در واقع از اون نسل، از اون مردم جدیدی که بعد از یک نسل دیگه اومدن، آیا اونا حاضرن که این قوانین و این نظام ها رو، نظام های اعتقادی و سیاسی رو برای خودشون مقدر کنن؟ بله، ممکنه این نسلی باشه که بگه من همین قوانین قدیمی رو قبول دارم، یا درصدی از جامعه بگن که بله ما همون رو قبول داریم، ولی درصدی دیگه بگن که نه. یا ممکنه اون جامعه متحجر باشه، واپسگرا باشه، بگه که بله ما اون رو قبول داریم. چون به هر حال همیشه انقلاب‌ها که انقلاب‌های پیشرو نیستن، انقلاب‌های ارتجاعی هم داریم. یعنی یه وقتایی هست جوامعی علیه دنیای مدرن و علیه سیاست مدرن انقلاب میکنن و خواهان بازگشتن به ارزش‌های خیلی قدیمی‌تری هستن که مال اصلا این عصر و مال این نسل نیست. یه وقتی شما میبینید که توی رسانه ها نشون میده که چه میدونم توی پاکستان، توی افغانستان، توی کشورهایی که به هر حال اینجور نگرش ها هست، طرفی دستگاه تلویزیون و رادیو را برده و یه بیل گرفته دستش رو داره اینا رو خورد میکنه و ده میکنه، نابود میکنه، که اینها کشورهای غربی که میخوان کفر و فساد رو بیارن توی جامعه ما، اینها رو درست کردن که ما رو بیدین کنن. یا مثلا حالا مثال بارزتری که بیاریم، مثلا بن لادن یا داعش. خب اینها حرفشون چیه؟ اینها حرفشون اینه که ما باید برگردیم به دوره صدر اسلام، باید خلافت اسلامی برپا کنیم، باید قوانین اسلامی رو که قوانین خدا هستن و هیچ چون و چرایی درشون نیست و حتی شده با زور و خشونت اجرا کنیم و فراتر از این حتی این جهان فاسد غرب رو از بین ببریم و از شود به اون شریعت اسلامی که حقیقت الهی و آسمانی هست رو بیاریم و همه دنیا رو در واقع به راه راست بیاریم. خب به هر حال اینجور نسا هم پیدا میشن، ولی خب یعنی نباید ما فرض کنیم که همیشه تاریخ یک خط رو به پیشرفت و رو به جلوی داره. بعضی وقتا هست که تاریخ با جنبش های ارتجایی رو به میشه. مثلا نازی های آلمانی یا بعضی تفکرات فاشیستی، نه همه البته تفکرات فاشیستی، بعضی هاشون اصلا علیه در واقع جهان جدید استدلال میکردن. خب به هر حال حالا فرض اینجا بر اینه که یه نسل های بعدی، نسل های جدیدی که میان، اون قوانین قبلی رو نمیخوان قبول کنن یا به نظرشون اونها دیگه منسوخ شدن. یا کانت میگه که اینجا اینها حق دارن که اگر به اونها گفته شد که باید به اون تصمیم هایی که در نسل قبل گرفته شده تن بدید و اطاعت کنید، حق دارن که این رو گناه بشمارند و رد کنند، چون که در حال معیارش هم گفت، معیارش هم اینه که اینها ببینن آیا میتونن اینها رو برای خودشون مقرر کنن یا نه. و خب خیلی وقتا میبینن که نه، دیگه متعلق به نسل‌هایی بوده که هنوز حقایق کمتری برایشون روشن شده بود، نگاه دیگه‌ای به جامعه داشتن، نگاه دیگه به اخلاق و عرف و ارزش‌ها داشتن، حالا ارزش‌های جدیدی اومده و اینها دیگه پاسخ نمی‌دن. خب حالا میگه اینها ممکنه بخوان یه نظم جدیدی رو برپا کنن، ولی میگه فقط در یک صورت ما میتونیم اجازه بدیم که اون تصمیم‌هایی که نسل قبل گرفتن در واقع برای ما هنوز کار کنند و قبولشون کنیم، به شرطی که موقت این کار رو کنیم. یعنی بگیم که خب حالا ما چون فعلا به نتیجه نرسیدیم، فعلا نیاز هست که فکر کنیم، بحث کنیم و گفتگو کنیم و به اقناع و به توافق برسیم، یه زمانی رو نیاز داریم و در این زمان ما نمیتونیم به هرج و مرج و به قانونی و به در واقع بی اخلاقی تن بدیم. بنابراین موقتا ما اون ارزش ها، موقتا اون نظم قبلی رو محترم میشه ماریم، رعایت میکنیم تا اینکه در حال بر سر اون نظم جدید توافقی حاصل بشه که در ادامه بیشتر توضیح میگه که در این دوران به هر شهروند و به ویژه به هر کشیشی آزادی داده می شود تا در مقام دانشمند نظر خود را درباره کاستی های نهاد کنونی به گونه عمومی، یعنی از راه نوشتار، باز بیاد. اما نظم مستقر همچنان محترم شمرده می شود تا روزی که شناخت ماهیت این چیزها چندان پیش رفته و تایید شده باشد که بتوان با منظم کردن اگر نه همه اندیشه ها، دست کم تمامی اندیشه هایی که در آن شناخت دخیل بودند، ترهی به پیشگاه شهریار عرضه داشت تا آن کشیش نشین هایی را در پناه بگیرد که بر بنیاد تصوری که خود از شناخت بهتر دارند توافق کردند تا در نهاد دینی دگرگونی هایی راه دهند، بدون آنکه برای کشیش نشین های خواهان پایبندی به سنت دشواری بیاورد. خب اینجا هم این جملات به نظرم که چیز تازهی نداره، همون توضیحاتی بود که داریم. منظورش از شهریار اینجا همون در واقع پادشاه پروس هست، که خب حالا اینها که کانت که توی حکومت جمهوری زندگی نمی کرد، و حال میگه که اینها در واقع اون کشیش هایی که میخوان فهم دیگه ای از اون از دین و از اون ارزش ها داشته باشن، تا روزی که به یه توافقی برسن که ببرن این رو و شهریار اون رو تایید کنه، به حال تا اون روز گفتگو میکنند و از راه نوشتار بحث میکنند و نظراتشون رو با عموم در میان میگذارن تا به هر حال بتونن ماهیت اون اندیشه های جدید رو بشناسن، ماهیت اندیشه های قدیمی رو بهتر بشناسن و یه نظمی دست و پا کنند. و که حالا اون کشیش نشین هایی که در واقع هنوز قانع نشدن، هنوز طرفدار اون فهم سنتی ترند، اونها دوچار مشکل نشدن. فکر کنم منظورش اینه که از خشونت جلوگیری بشه، اینکه اینطوری نباشه که احتمالاً شاید حالا تحت تاثیر خشونت های انقلابی اون موقع اون دوران داره اینطور استدلال میکنه که در واقع از راه گفتگو بهتره که پیش برن، مبادا که اون دسته از کشیش ها یا افراد مذهبی که هنوز پایبند به اون سنت ها هستن یه وقت قائلهی به پا نشه و به شکل خشنی حذفشون نکنن یا در واقع باهاشون با خشونت رفتار نکنن. خب این تا اینجا بعد میگه که اما آنچه از بنیاد ممنوع است همانا توافق بر سر یک اساسنامه دینی پایدار است. هیچ کس گیرم فقط برای دوره‌ای برابر با عمر یک انسان نتواند آشکارا در آن تعدیلی را دهد و از این راه، یعنی از راه این توافق، نابود کردن یک دوران از پیشرفت بشریت به سوی بهبود با سپروند و در نتیجه زیانمند کردن اون دوران برای آینده با. خب میگه که یه چیزی هست که اساسا ممنون، این کار رو به هیچ وجه نباید در انجام بده، و اون اینه که یه اساسنامه دینی، یعنی حالا یه اعتقادنامه، یه مرامنامه دینی که این رو برسرش به توافق برسن و اینطور بگن که هیچ کسی نباید در این تردیدی راه بده. میگه شما حق ندارید حالا به اسم این که میخواید یک سری فهمهای جدیدی، یک سری ارزشهای جدیدی دارید تعریف میکنید و نظم جدیدی دارید تعریف میکنید، به اسم این که این جدید تره و داره اون ارزشهای سنتی رو رد میکنه، حق ندارید به این اسم و تحت این عنوان بگید حالا دیگه کسی حق نداره در این شک کنه. یعنی نباید این جدید بودن، این مدرن بودن به این معنا باشه که چون این در واقع چیزی تازه ما آوردیم حالا دیگه جایی هیچ تردیدی درش نیست و در واقع یک حالت استبدادی دیگهی پیدا کنه، یک حالت سرکوبگرانه دیگه ای پیدا کنه با یک عنوان جدید. و خب میگه که این کار باعث میشه که این دوران از پیشرفت بشریت که در واقع به سوی بهبود باشه، به سوی پیشرفت باشه، سپروان یعنی عقیم بشه و خب آیندگان رو هم زیانمند بکنه. خب به هر حال اون دوره هم باز میگم اون دوره انقلاب ها بود، در حال کسایی بودن که از اون شرایط انقلابی جدید یه سری استعدادهای دیگه ای رو تعریف کردن. حالا اگر یه زمانی به اسم دین سرکوب می شد ممکن بود حالا به اسم بی خدایی و به اسم لایک بودن و به اسم طبیعتگرایی حالا سرکوب کنن، که این خب اتفاق هم توی کشورهای خاصی افتاد. در حال چیزی که من میفهمم از اینجا که کانت میگه که شما نباید استبداد مذهبی رو با استبداد سکولار جایگزین کنید. در حال ذات هر دوتاشون استبدادی فرقی نداره، حالا اون به اسم خدا بوده، اون حالا به اسم سکولاریسم. در حال هر اندیشه‌ای، هر نظمی، هر ارزشی، هر سنتی قابل نقده و باید باشه، چون که باید اصلاح بشه، عیب‌هاش آشکار بشه، باید درش نقد بشه، چون و چرا بشه، تا اینکه در واقع پیامدهای زیانمندی اگر داره، اگر کاستی‌هایی داره، اینها آشکار بشه و به هر حال اصلاح بشه. شما الان توی جامعه خودمون اگر بخوایم مثال بیاریم، خب الان یه وضعیت بحرانی برای ارزش‌های سنتی و دینی ما به وجود اومده. خیلی‌ها میگن که خب اصلاً اسلام بعدن اومد، ما قبلاً در دوران باستان این بودیم و آن بودیم و فلان و غیره. خب حالا یه ده میان میگن که حالا که در واقع ما دین محمد رو نمیخوایم، بیاییم یه جور حالت دین کوروش مثلا. یعنی خودشون که نمیگن دین کوروش، ولی به هر حال از پرستش یه چیزی به پرستش یه چیزی دیگه رو میارن، یعنی از اسلام گرایی به باستان گرایی رو میارن، که خب اینا هر توشون شکل‌هایی از هویت گرایی و هویت گرایی واقعا خطرناک. یعنی حالا به هر حال اگر قرار بوده تا دیروز به اسم در واقع پیامبر رو به اسم ائمه دیگران رو ساکت کنن، حالا قرار باشه به اسم نمادهای باستانی و چه چیزها، مثلا اسطوره ها، اساطیری که داشتیم، چه میدونم از همای سعادت گرفته تا این چیزهای دیگه، حالا به اسم اینها سرکوب کنیم و بگیم که کسی حق نداره اینها رو نقد کنیم. در این چیزی نباید در اونقدر مقدس شمرده بشه، نمادی اونقدر مقدس شمرده بشه که بشه از طریق اون به دیگران زور گفت، بشه از طریق اون تکثر رو از بین برد، گوناگونی رو از بین برد، دیدگاه‌های مختلف رو سرکوب کرد، خواسته های مدنی دیگران رو سرکوب کرد. اینا همش نالیبرالیه، همش ضد دموکراسیه. یا مثلا حالا از دیروز پریروز یه چیزی رو انداختن که آقا این نماد نمیدونم شیر و خورشید، اگر کسی علیه این حرفی بزنه تفرق افکنه و فلانه، و حالا باید، یعنی یه جوری دستور سرکوب دیگه. حالا برحال نمادها چیزهایی نیستن که از مثل بگیم وحی از آسمان اومده باشن، حالا همه باید بیچون و چرا بهشون تن بدن. در حال نمادها خودشون مسئول در واقع توافقهای جمعی بودن در زمانی که به اتحاد یه جامعه‌ای در اون دوره خاص کمک کردن یا به هویت مشترک اون جامعه کمک کردن. در هر حال ما نمی‌خوایم بی هویت بودن و بی ریشه بودن رو نتیجه بگیریم، ولی سرکوب رو هم نمیتونیم نتیجه بگیریم. یعنی تا شما بیاید چیزی رو بگید مقدسه و این دیگه نمیشه روش حرف بیاد، میشه با از طریق اون سرکوب. حالا یه وقت ممکنه بس جنسیتی باشه، بس بین زن و مرد باشه، بس نمیدونم ناموس باشه، یه وقتی هست که مثلا بس نمادهای باستانی باشه، یه وقتی هست که حالا باز بس دینی میشه. اصلا چرا ما با تعصب دینی، با جزم گرایی دینی مشکل پیدا کردیم؟ چرا مبارزه کردیم؟ چرا جنبش راه انداختیم؟ چون اینا میگفتن که اینها نقد ناپذیره، ابطال ناپذیره، شما فقط باید اطاعت کنید، شما نباید بگید این از آسمان نیومده، نباید بگید این حرف خدا نیست، باید اطاعت کنید دیگه. و هر کسی که روی این در واقع ارزش‌های مقدس چون و چرا کرد، در حال دیگه حالا باید صداش قطع بشه، باید خودش سرکوب بشه، باید ساکت بشه و غیره. خب حالا چه فرقی داره که همین کار رو به اسم یه چیز دیگه ای بکنیم؟ اون استبداد رو به یک شکل دیگه باز تولید بکنیم، تکرار بکنیم، حالا این بار مثلا به اسم یه نمادی. این معنی در واقع آزادی خواهی اینجا صرفا این نیست که ما فقط از ارزش‌های دینی و مذهبی که ادعا کردن آسمانی آزاد باشیم و به اختیار خودمون و با فهم خودمون به قول کانت انتخاب کنیم و فکر کنیم، بحث اینه که چه چیزی اصلا قوای اندیشه ما، قوای تصمیم گیری ما، فکر ما، رشد فردی ما، قابلیت های ما، توانایی ما برای پیشرفت و بهبود رو مسدود میکنه. اون در هر زمانی دشمن انسانه، ذاتاً میگه که کانت داره میگه دشمن غرض وجودی از انسانه، انسان رو با پیشرفت قواش باید بشناسیم، با بهبودی که میتونه ایجاد کنه باید بشناسیم، با آزادیهاش، با تواناییش در فهم مسائل و تواناییش در پیشرفت صنعت و علم و جامعه و اخلاق باید بشناسیم. ولی خب این که به هر حال تمام چیزهایی که ما از طریق اون میتونیم انسانیت خودمون رو، وجود خودمون رو، قابلیت هامون رو به نمایش بگذاریم، همه اینا رو سرکوب کنیم، حالا میخواد به اسم دین باشه، میخواد به اسم یک نماد باشه، میخواد به اسم یک هویت باشه، فرقی نداره. به هر حال تکثرگرایی دوره جدید که اتفاقا کانت هم طرفدارش هست، همین رو میخواد بگه که شما تا گوناگونی رو به رسمیت نشناسید، تا تنوع و تکثر رو به رسمیت نشناسید، خب در واقع دارید استبدادی رفتار میکنید، دارید اون طرفداری از نوعی یک دستی و نوعی یک پارچگی میکنید که باعث میشه که اون تفاوت‌های حذف بشه، اون تفاوت‌های نادیده گرفته بشه که میتونن منجر به بهبود بشن، منجر به پیشرفت بشه. چون که به هر حال اون گوناگونی‌ها و تفاوت‌ها هستن که دارن خلأ‌ها رو، کمبودها رو نشون میدن. ذهن یک نفر، نگرش یک نفر، جهان بینی یک نفر نمیتونه تمام جنبه‌های فکری انسان‌ها رو، کل انسان‌ها رو، تمام ابعاد حقیقت رو پوشش بده. به هر حال در دل این گوناگونی‌ها هست که ما میتونیم با دیدگاه‌های مختلف آشنا بشیم و از منظرهای مختلف به مسائل نگاه کنیم. وقتی شما این رو سرکوب کنید، گویا راه حل‌های بیشتری رو سرکوب می‌کنید. یعنی اون چیزی که جان استوارت میل ازش دفاع می‌کرد در اون کتاب درباره آزادی که همون فردیت باشه، یعنی در واقع شما دارید علیه اون رفتار میکنید و با فردیت انسان رو مبارزه میکنید. خب اینجاست که خب در ادامه متن کانت خودش در بحث فردیت رو مطرح میکنه، میگه فرد میتواند برای شخص خود و تازه آن هم فقط برای مدتی روشنگری آنچه را که باید بداند و عقب بیندازد، اما یک سره چشم پوشیدن از آن حتی اگر فقط برای خودش باشد تجاوز به حقوق مقدس بشریت و پایمال کردن آنهاست، تا چه رسد به آن که برای آیندگان باشد. خب حالا اینجا که داره از واژه مقدس استفاده میکنه، برحال میخواد بگه که اگر چیزی قرار مقدس باشه، قرار چیزی تقدس داشته باشه، همون حقوق انسانیه، همون اون چیزی که همه باید ملزم به رعایتش باشن، گویی که مقدسه، نه این مقدس به معنای آسمانی و معنویش، همین حقوق بشریت، همین فردیت انسان هاست. چون به هر حال انسان ها با فردیتشون تعریف میشن، قابلیت هاشون فردیه، رشدشون فردیه. و خب اینجا حالا ما بیشتر به یاد رساله درباره آزادی جان استوارت میل میفتیم. خب جان استوارت میل طرفدار از همه لیبرال ها، ولی خب دفاعی که جان استوارت میل از فردیت میکنه خیلی شاخص‌تر و متمایزتر و معتقده که چون خود فردیت و شرایط تحقق فردیت چیزی نیست جز تکثر و تنوع و اینکه انسان‌های گوناگون بتونن با دیدگاه‌های گوناگون و قابلیت‌های گوناگونی که دارن. شما وقتی در واقع تکثر رو به رسمیت نشناسید، یعنی دارید قابلیت‌ها، ظرفیت‌های مختلفی رو نادیده می‌گیرید. و اگر ما بخوایم بگیم که به اسم اینکه یک پارچگی باشه، به اسم اینکه یک وحدت ساختگی داشته باشه، بخوام یه ادعی رو به عنوان کسایی که نامتعارفن و اون در واقع استعدادها و ابتکارها و خودانگیختگیها و انگیزشهاشون رو در واقع محو کنیم تا اون یک پارچگی برقرار بمونه، این که معناش چیزی نیست جز این که ما فردیت انسان‌ها رو داریم نابود می‌کنیم، قابلیت‌هاشون نابود می‌کنیم. درسته وقتی کسی با دیگران متفاوته، حالا فکرش متفاوته یا اخلاقش یا نظرش یا دیدگاهش ممکنه برای ما غیر عادی به نظر برسه، ولی وقتی شما میخواید بگید که همه باید یک جوری باشن که به نظر عادی برسه، یعنی این که داریم به قول جان استوارت میل داریم تمام امکانات پیشرفتی که خود یک فرد داره در وجود خودش داریم اونا رو ازش میگیریم و در نتیجه جامعه رو هم از اون امکانات پیشرفتی که اون فرد و قابلیتاش داره داریم محروم میکنیم. و اگر ما فردیت انسانها رو به رسمیت نشناسیم، خب دچار استبداد اکثریت میشیم، دچار استبدادی میشیم که جامعه به افراد تحمیل میکنه. اتفاقا دغدغه اصلی لیبرال ها همینه که اجازه ندن که اکثریت به اقلیت رو بگیره، همونطور که اجازه ندن که اقلیت به اکثریت رو بگیره. هر دوتاش در واقع مزیونه، چه اقلیت اکثریت رو سرکوب کنه مثل یک اقلیت اولیگارش که به همه حکومت میکنه یا یک فردی که به همه حکومت میکنه. از اون طرف هم وقتی جامعه، وقتی اکثریت به افراد زور بگن و سرکوب کنن، این هم یک شکل دیگه ای از استبداد. و حالا لیبرال ها با پیش کشیدن بحث فردیت هم تکثر و گوناگونی رو به رسمیت میشناسن و هم میخوان از این استبداد جامعه، از این استبداد اکثریت جلوگیری. یعنی وقتی لیبرالیسم پیشرفت کرد، اینها خب در ابتدا نگران این بودن که یه اقلیتی اکثریت رو سرکوب کنه، اکثریت رو تحت کنترل خودش در بیاره. اما وقتی پیشرفت کرد لیبرالیسم و به دوران دموکراتیک خودش رسید، دیگه نگرانی ها از این بود که حالا چیکار کنیم که اکثریتی که حالا اکثریت رای دهندگانن یا افکار عمومیان، این اکثریت و اقلیت و افراد زور نگی. و راهش این بود که حقوق فردی رو تضمین کنن، راهش این بود که گوناگونی افراد، نگرش ها و اخلاقیاتشون و هر چیز دیگه ای اینها رو به رسمیت بشناسن، تکثر رو به رسمیت بشناسن و اجازه ندن که جامعه از طریق این که میخواد همه چیز همیشه عادی به نظر برسه و همه یک دسته یک پارچه باشند، این گوناگونی ها رو از بین ببره، این قابلیت های مختلف افراد رو از بین ببره و سرکوب کنه یا تفریه کنه. و خب همیشه همین اتفاق از طریق سازوکارهای سیاسی نمیاد. اینطور نیست که این سرکوب جامعه همیشه فقط از طریق مثلا آراء اکثریت باشه. همین که توی جامعه اینقدر یک جامعه بسته باشه که به افرادی که شبیه دیگه نیستن انگ بزنه، این خودش شکلی از سرکوب. همین که یک جامعه از افراد خودش توقع داشته باشه که همه یکسان رفتار کنن، یک دیدگاه باید داشته باشن، که متاسفانه توی جامعه های شرقی در واقع این دیدگاه بیشتره که توقع دارن همه یک دست باشن و خیلی حساسن روی این که بحث نباشه، جدال نباشه، همیشه همه چی آرام و روال و عادی باشه، این خودش همون اون سرکوب جامعه است. این چیزی که انسان رو از فردیت خودشون محروم میکنه، چون انسان ها در این جوامع همیشه مجبورن که مثل بقیه باشن و اون تفاوت های خودشون رو سرکوب کنن تا مورد مذمت و انگ چسباندن دیگران قرار نگیرن. خب در نتیجه اون انرژی هاشون هم آزاد نمیشه، اون خلاقیتشون هم بروز نمیکنه، قوای مختلفشون روش نمی کنه. و خب وقتی ما میگیم جامعه آزاد، همیشه منظورمون جامعه آزاد سیاسی نیست که مردم حق رأی و هر شود آزادی های دیگه داشته باشن. جامعه آزاد یعنی جامعه ای که فردیت و دیگر فردی نامونی و تنوع افراد رو به رسمیت شناخته و امکان بروز استعدادها و گوناگونی در واقع افراد رو و قابلیت هاشون رو، امکان این بروز اینها رو بهشون میده. در واقع ما نباید سیاست آزاد رو با جامعه آزاد اشتباه بگیریم. و کانت در ادامه میگه اما تصمیمی را که مردم خود نیز اجازه ندارند برای خود بگیرند، شهریار به هیچ روی نمیتواند برای ایشان بگیرند. خب اینجا هم داره یه حالت رفع شبهه میکنه، میگه شما فکر نکنید که شهریار، پادشاهی که گفته منظورش پادشاه فرس هست، اون میتونه به جای همه تصمیم بگیره، چون و حتی خود مردم هم حق ندارن خودشون در واقع به جای دیگران تعیین تکلیف کنن. وقتی خود جامعه باید به دیگران اجازه بده که فکر کنن و تصمیم بگیرن، خب به طریق اولا اون شهریار این پادشاه هم نمیتونه جاشون تصمیم بگیره. دلیلش رو هم میگه چون که مشروعیت او در مقام قانون گذار درست از این مایه میگیرد که او اراده تمام اراده خود گرد می آورد. خب حالا در حال چون کانت داره توی کشور پادشاهی فرس زندگی میکنه، اینجوری داره حالت مشروط بودنش رو اینجا میاره. میگه که مشروعیت این پادشاه در چیه؟ در اینه که تابع اراده مردم باشه و بروز و تجلی اون تصمیم هایی باشه که مردم گرفتن. فقط مقام قانونگذار داره. این معنی که خودش به جای مردم تصمیم نمیگیره، بلکه اون تصمیم هایی که مردم میگیرن و میخوان که تبدیل به قانون بشه، بعد از اینکه حالا به توافق رسیدند و نهایی کردن، به عنوان اینکه این شخص نموده اراده تمام مردمه، اون رو تبدیل به قانون میکنه. و اگر اینطور نباشه مشروعیتی نداره. اگر خودش به جای مردم تصمیم بگیره، مشروعیتی نداره. میگه دلیل مشروعیتش صرفا همینه که اراده تمام مردم رو در اراده خود گرد می آورد. اینجا به هر حال کانت تحت تاثیر روسو هم میتونه باشه و بحث اراده عمومی روسو این بود که به هر حال همه باید یه جایی به هر حال روسو قائل به قرارداد اجتماعیه و از نظر پردازان معروف به قرارداد اجتماعیه و به هر حال بحث اراده عمومی روسو هم معروفه. ولی خب حالا روسو یک جنبه استبدادی و دیکتاتوری هم به اون اراده عمومی خودش میده. اون اینه که میگه چون به هر حال اون اراده عمومی حالا از طریق اون مجلس شورایی که حالا بعد از فرانسوی ها بعد از انقلاب فرانسه خواستن اجرایی کنن و کردن و حتی به استبداد و دوره وحشت و روسپیر منجر شد، روسو معتقد بود که اون چیزی که اونجا تصمیم گیری میشه، چون که ناشی از اراده عمومی، اراده عمومی پشتش هست، در نتیجه باید به دیگران و حالا به اونه هستن هم تصمیم بشه. و روسو معتقد بود که وقتی این کار انجام میشه، ما دیگران رو مثل اینه که به زور آزاد کنیم، یعنی اگر بخوام اون جوری که رسو میگه خوب توضیحش بدیم، یعنی رسو معتقد بود که این چون اراده عمومی هست خود رو دیگران رو آزاد میکنه، یعنی آزادی رو بهشون در واقع میرسونه. چیزی میگفت رسو که فرق با استبداد نداشت، ولی فقط بیانش رو عوض کرده. شما اگر تابع اراده عمومی شده، چون اون اراده عموم بوده، در نتیجه هرچند شما به اکراه بهش تن دادید، ولی در واقع خودتون رو آزاد کردید. هر چیزی ادعای اینجوری داشت که البته مخالفه آمیز هم بود و استبدادی هم بود و خوب مسئول خوبی هم نداشت. ولی خب حالا به هر حال استدلال های دیگه ای هم که رسو داره در واقع اراده عمومی و اینها، خب بعداً الهام بخش کسایی بود که طرفدار دموکراسی بودن و خب البته با اصلاحاتی و با رفع این عیب هایی که اندیشه رسو داشت اون رو دوباره مطرح میکرد. خب اینجا هم به نظر میرسه که کانت وقتی این رو میگه در واقع تحت تاثیر رسو باشه، مخصوصاً که میگن که تنها عکسی که توی خونه کانت بود فقط یک عکس از رسو بود که حالا به دیوار اتاقش زده بود یا به میز کارش داشت. میگن تصویر این شخصیت دیگه ای توی خونش نه. خب در ادامه میگه که و همین که بپاید، یعنی اون شهریان سلطان بپاید، یعنی مراقب باشد که با هر بهبود حقیقی یا مخصوص با نظم مدنی هماهنگ باشد، دیگر میتواند فرودستانش را بگذارد تا به اختیار خود هر آنچه را که برای رستگاریشان ضروری میشمارند بکنند، چرا که این همه کار او نیست، بلکه کار او این است که نگذارد تا کسی کس دیگری را به زور باز دارد از اینکه برای تعریف این رستگاری و رسیدن به آن تا جایی که میتواند بکوشد. خب اینجا توی اون جمله اول که میگه باید این شهریار مراقب باشه، کارش فقط همینه. خب اولا گفت که مشروعیتش به خاطر چیه؟ مشروعیتش به خاطر اینه که بروز یا نمود اراده عمومی مردم باشه. خب بعدش میگه که وظیفش هم همینه که مراقب باشه این تصمیمایی که گرفته میشه با نظم مدنی هماهنگ باشه. اینجا کانت نگران هرج و مرج هست. از گفتارش معلومه که در واقع انقلاب فرانسه، یعنی هرج و مرج ها و استبدادهای بعدی انقلاب فرانسه رو در نظر داره و معتقده که حالا باید یک کسی باشه مثل همین پادشاه پروس که اون تصمیم هایی که میگیرن رو این آقا مراقب باشه که با نظم مدنی هماهنگ باشه و به در واقع منجر به آنارشی نشه، منجر به هر دری سری نشه و به جز این دیگه میتواند فرودستانش رو بگذارد تا به اختیار خود هر آنچه برای رستگاریشون ضروری میشمارن بکنند و به جز این که در واقع مراقب این نظم باشه باید دیگه بذاره دیگران حالا از طریق آزادی هایی که بهشون داده شده ببینن که صلاحشون، خیرشون یا رستگاریشون در چیه و اون فقط میتونه اراده عمومی یا تصمیم جمعی که گرفته شده رو تبدیل به قانون کنه و در واقع حافظ قانون بشه. یه همچین منظوری داره. و بعد کانت میگه که خب این همه کار اون نیست، یعنی وظیفه ای نداره که حالا بیاد به جای دیگران فکر کنه. قبلا هم گفت کارش چیه؟ کارش اینه که نگذارد تا کسی کسی دیگر را به زور باز دارد از اینکه برای تعریف این رستگاری و رسیدن به آن تا جایی که میتواند بکوشد. اینجا داره کانت از آزادی وجدان حرف، از اینکه انسان ها آزاد باشن که خودشون برای خودشون تعریف کنن که خیرشون در چی هست، اون چیزی که نی که اون امر خوب، امر خیر در واقع چه چیز هست. بحث آزادی وجدان که در واقع بحث لیبرالی هست در همین باره است که ما نمیتونیم برای دیگران تعیین کنیم که چه چیزی رو خوب بدونن، چیزی رو بد بدونن. حالا شاید توی کتاب های مقدار اصطلاحی تر حرف بزنن، میگن که برداشت ها از امر نیک. من یه برداشت دارم از این که این چیز نیکه خوبه، شما برداشت دیگه ای دارید که یه چیز دیگه ای نیکه. اگر من بیام به شما تحمیل کنم که شما باید قائل باشید که این چیز خوبه و درش چون و چرا نکنید، خب در واقع دارم آزادی وجدان شما رو سلب میکنم. خب اگر برای این که ملموس تر بشه، باید میتونیم باز هم مثال از دین و مذهب مثال بگیم. شما اگر قائل باشید به این که فقط این چیزی که دین تعیین کرده خوبه، امر نیک اون امریه که دین تعیین کرده، مذهب تعیین کرده، یا نه امر نیک، امر خوب اون چیزیه که پادشاه تعیین کرده، حاکم تعیین کرده، نظام سیاسی تعیین کرده، یا اصلا نه به قول جان استوارت میل بخوام جلوتر بریم، افکار عمومی تعیین کردن، جامعه تعیین کرده. خب اینجا دیگه شما به عنوان یک فرد این آزادی رو ندارید که برای خودتون تعریف کنید که چه چیزی خوبه چه چیزی بده، و بدتون رو، شر و نیکتون رو دیگران دارن به شما دیکته میکنن، یعنی آزادی وجدانتون رو ازتون سلب میکنن. خب اگر آزادی وجدان نباشه، برمیگردیم به همون دوره‌ای که به هر حال کلیسا میگفت که این حقایق الهی که از آسمان اومده و هر کس به اینها عمل کنه رستگار میشه، هر کس نکنه در قعر جهنم جاودانه میشه. ولی خب ما یه دوره‌ای داریم که از اون دوران استبداد دینی میرسیم به دوران تساهل و رواداری، یعنی یه جایی که دینداران یا اقتدارهای مذهبی و سیاسی گفتن که ما راه مدارا پیش میگیریم با مخالفانمون، یعنی میگیم که عقیده ما حقه، ولی خب حالا کاری هم نداریم با کسایی که غیر از ما فکر میکنن، میگیم که در واقع حق با اونا نیست، میگیم که اونا اشتباه میکنن، میگیم که حقیقت فقط نزده ماست، ولی کاری نداره. یک هم از این میان جلوتر به آزادی وجدان میرسیم، یعنی میرسیم به اونجایی که میگیم که اینطور نیست که حالا فقط تو حقیقت رو تعیین کنی و بگی خب حالا دیگران اشتباه میکنن ولی من در قبالشون رواداری میکنم. این چیزی که حالا روشنفکران دینی ما توی دوره‌ای داشتن، همین وقتی از تساهل و تسامح حرف میزدن، حتی بعضی از مقام های سیاسی مثلا اصلاح طلب بودن از این حرف میزدن، منظورشون همین بود که چیزی که ما میگیم حقه، اون حقیقتی که ما میگیم درسته، ولی حالا بیان با مخالفانمون مدارا کن. که خب اندیشمندان روشنگری، حالا اینجا کانت هم داره همینو میگه و بعد مثلا از توماس پین هم میشنویم، میگه که این خودش یه جور چهره بدل همون تعصب و استبداد دیگه، چون تو حقیقت رو در انحصار خودت میدونی، ولی میگه حالا اشکال نداره اگر کسانی خلاف من فکر کرد. و توماس پین میگه که ما باید به آزادی کامل وجدان عقیده داشته باشیم، اینکه انسان ها خودشون بگن که چه چیزی حقه، چه چیزی نیست، چه چیزی حقیقت، چه چیزی نیست. و این خب حالا به هر حال یه جوری تفکر انتقادی هم هست، ما داریم از طریق اندیشه ورزی و فکر و نقد در واقع تعیین میکنیم چه چیزی خوبه چه چیزی نیست، و به هر حال از اینجاست که آزادی اندیشه، آزادی عقیده، آزادی بیان اون عقیده نتیجه گرفته میشه، تا اینکه به هر حال در نتیجه اون بشه به هر حال به یه سازگاری هم در سطح جامعه و سیاست رسید که این دیدگاه‌های گوناگون درباره خوب و بد، درباره حقیقت میتونن با هم همزیستی داشته باشن. خب پس ما اینجا یک صفحه دیگر رو هم کامل خوندیم و رفتیم جلو، و امیدوارم حالا حدوداً یک صفحه یا دو صفحه، نزدیک دو صفحه است، این رو حالا جلسه بعد یا نهایتاً یک جلسه بعدش تموم کنیم. یعنی ما در نهایت یک جلسه یا دو جلسه بیشتر پیش رو نداریم. من در خدمت هستم که سوالات دوستان اگر سوالی هست رو جواب بدیم، و اگر نه که بریم تا جلسه. من در خدمت هستم.
You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted.
من فکر کنم بعضی از دوستان تلاش کردن که میکروفونشون رو روشن کنن ولی نتونستن. اگر که بخوان در واقع فعال کنن بعد یک بار خارج بشن دوباره وارد بشن یا این که
You are now muted. You are now unmuted.
آقای فاضل دارن تایپ میکنن، حالا منتظر مونیم. اگر سوالی نبود که دیگه برحال پایان.
You are now muted.
ببینید آزادی وجدان با قانون به تناقض نمیخوره که چی. خود قانون در واقع میتونه آزادی وجدان رو روا بده. یعنی در واقع در دولت‌های سکولار تکثرگرا یا در واقع لیبرال مثلا یکی از اصول اینه که شهروندان در برداشتشون از امر نیک، در برداشتشون از خوب و بد آزاد باشن و کسی نمیتونه برداشت خودش رو به دیگری تحمیل کنه. اگر من فکر میکنم این سبک زندگی، این ارزش ها درسته یا خوبه یا بده، من نمیتونم به همسایم، به شهروند دیگه این رو تحمیل کنم. در واقع اصلا خود قانون در واقع حافظ این نوع از آزادیه. حالا چیزی که در واقع متوجه نمیشم اینه که چرا باید با قانون به تناقض بخوره. اگر منظور ما اینه که چون اسم آزادی روشه، خب به هر حال خود قوانین حافظ آزادی ها هستن. اگر هم منظور اینه که خب اگر اینطور باشه که خود قوانین رو در اون صورت به رسمیت نمیشناسن، خب این هم به هر حال راه و چاره داره. یعنی مردم از طریق جنبش ها، از طریق افکار عمومی، از طریق در حال آزادی بیان و عقیده‌ای که دارن ایده‌ای رو مطرح میکنن و بالا به نمایندگانشون با مقامات سیاسی و خب در حال توی کشورهای دموکراتیک همینه و خب اینها ممکنه تبدیل به قانون بشه یا تبدیل به قانون نشه. مثلا الان مثالش رو بخوام بزنیم در موردی که تقریبا یه جورای غیر قابل حل شده، مثلا همین سقط جنین هست. از نظر یه ده سقط جنین کار بدی نیست، از نظر یه ده کار بدی. خب میبینید که جناح‌های سیاسی دربارش نظرهای مخالفی دارن، مثلا اونایی که راستگرا هستن میگن که سقط جنین حالا گناه یا حرام یا بد، یا اونایی که یه مقداری مثلا چپگراترن یا مثلا اونایی که فعالای فمینیست هستن از در واقع میگن آزادی چی بعد در تملک زنان بر بدن خودشون از اون حقوق دفاع میکنن و خب حالا به هر حال توی هر کشوری یه جور تصویب شده، مثلا قانون اساسی فرانسه مثل که وارد شده، اگر این موضوع بود اگر درست کردم باشه یه چیز دیگه بود. همین یعنی واقعا با قانون به تناقض بر نمیخوره، بلکه مثلا قانون خودش حافظشه. خب وقتی هم جامعه دموکراتیک باشه خیلی چیزا میتونن زمانی قانون بشن، زمانی فسخ بشن. بله
You are now unmuted.
من هم ممنون از شما، از حاضران، از اینکه که تشریف آوردن. من خوشحال شدم که باز هم تونستیم دور هم جمع بشیم. امیدوارم که روزگار همه خوش باشه، وقت همه به خیر باشه و سال خوبی داشته باشیم. وقت و همگی خوشیم.